رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران، 4:30 بامداد به وقت پراگ محل پخش رادیو فردا، به صبحانه با خبر خوش آمدید. یکی شما دوستان گرامی رادیو فردا بخیر، از حالا به مدت 90 دقیقه با خبر، تحلیل و گزارش در برنامه صبحانه با خبر با شما هستیم. در این روز دوشنبه 12 اسفند 1392، برابر با 3 مارس 2014 میلادی، حمید فاطمی هستم میزبان شما در 90 دقیقه پیش رو. شصت دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال‌های ماهواره‌ای صدای آمریکا و رادیو فردا بر روی هاتبرد میتونید به صورت تصویری هم ببینید. اجازه بدید نخست نگاهی داشته باشیم به وضعیت هوای امروز ایران. سازمان هواشناسی کشور وضعیت هوای بیشتر مناطق شمال و شمال غربی کشور رو آفتابی و نیمه ابری پیش بینی کرده. مناطق شرقی و مرکزی ایران ابری و جنوب و جنوب شرقی نیمه ابری است و در آبادان و ایلام همراه با بارندگی. گرمترین شهر ایران قرار امروز بندر جاسک باشه با 27 درجه بالای صفر و سردترین شهرها هم قوچان، طبس و علیپودرز هر سه با 10 درجه بالای صفر پیش بینی شده. امروز در کنار همکارانم مراد ویسی سردبیر بخش بامدادی، امیر مسئول فنی در استودیو و حسین قویمی و فریدون زرنگار در بخش تحریری با خبرها و گزارشها و مصاحبه‌ها با شما خواهیم بود. مراد ویسی در استودیوست تا شما رو در جریان مشروع خبرها بگذاره.
سلام، صبح بخیر. در واکنش به تحرکات روسیه در منطقه کریمه، گروه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به G7 شرکت در اجلاس سوچی روسیه را به حالت تعلیق درآوردند. اجلاس G7 قرار است در اوایل تابستان در شهر ساحلی سوچی به میزبانی روسیه برگزار شود. اعضای G7 که عضو گروه 8 کشور قدرتمند اقتصادی جهان نیز هستند، عبارتند از آمریکا، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن. دولت روسیه یکی از اعضای گروه G8 است. شامگاه یک شنبه کاخ سفید واشنگتن به نمایندگی از گروه G7 در بیانیه مشترکی با شورای اروپا و کمیسیون اروپایی این تصمیم را اعلام کرد. در این بیانیه همچنین حضور نیروهای روسیه در منطقه کریمه نقض اصول و ارزش‌های ذکر شده که G7 و G8 بر اساس آن عمل می‌کنند. در همین ارتباط آلمان گفته رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد تشکیل گروه تماس در مورد اوکراین را پذیرفته است. بر اساس بیانیه دولت آلمان، ولادیمیر پوتین پیشنهاد آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان را برای تشکیل گروه تحقیق و گروه تماس برای انجام گفتگوی سیاسی پذیرفته. بر پایه این بیانیه، خانم مرکل در گفتگوی تلفنی با پوتین همچنین او را به علت دخالت آنچه که غیر قابل قبول روسیه در کریمه خوانده شده به شکستن قوانین بین‌المللی متهم کرده است. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه برای حمایت از دولت موقت اوکراین به کیف سفر خواهد کرد. وی پیشتر تحرکات نظامی روسیه در کریمه را تعرضی غیر قابل باور خوانده و از پاسخ قاطع آمریکا و متحدانش به این اقدام روسیه سخن گفته بود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس مجلس ایالت بلوچستان پاکستان خواستار آزادی 5 مرزبان ایرانی شد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی این گونه اقدامات را موجب سوء تفاهم در روابط دو کشور خوانده و گفته لازم است نهادهای امنیتی پاکستان به جدیت و سرعت قضیه گروگانگیری اتباع ایرانی را حل کنند. بر پایه این گزارش، میرجان محمد خان جمالی بر جدیت مقامهای پاکستانی برای حل و فصل و آزادی سریع اتباع ایرانی تأکید کرده است. طی دو روز گذشته اخبار زد و نقیزی درباره آزادی 5 سرباز ایرانی که در استان سیستان و بلوچستان به گروگان گرفته شده بودند انتشار یافته است. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید در پرونده‌ای که در یکی از استان‌ها در حال پیگیری است، یکی از مدیران استانی بدون حتی یک ساعت مأموریت 12 میلیارد تومان حق مأموریت و 530 میلیون تومان پول قضا دریافت کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سراج این مطلب را روز یکشنبه در همایش اقتصاد مقاومتی بیان کرد، اما از ذکر نام این مدیر و استان مربوطه خودداری کرده و جزئیات بیشتری در مورد این تخلف ارائه نکرد. وی در سخنان خود در این همایش گفت همچنین در پرونده دیگری که در یکی از استانهای کشور تشکیل شده، عده‌ای 70 میلیارد تومان حقوق عوارض دولتی را در خصوص گمرک پرداخت نکردند. وی گفت احتمالاً ارزش مالی این پرونده به 100 میلیارد تومان میرسد.
سپاسگزارم آقای ویسی. خبرها را از مراد ویسی شنیدید و حالا ببینیم همکارانم برای سفره صبحانه با خبر در 30 دقیقه اول چه تدارک دیدند. به اوکراین می‌ریم که اوضاع در شبه جزیره کریمه همچنان بحرانیه و تحرکات نیروهای روسیه در اماکن عمومی کریمه بحران را تشدید کرده. گزارش خواهید شنید در این باره. دولت حسن روحانی رقم 1,800,000 تومان رو به عنوان مبنای درآمدی توزیع یارانه نقدی به مجلس پیشنهاد داده. همراه با احمد علوی اقتصاددان در سوئد نگاهی خواهیم داشت به این مورد. تیترهای صفحه اول روزنامه‌های تهران رو مرور خواهیم کرد. پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی رادیو فردا هم که البته جای خودش رو داره. صبحانه با خبر بدون خبرهای ورزشی هم که امکان نداره. همه اینها در صبحانه با خبر امروز. همراه ما بمانید. اوضاع در اوکراین و شبه جزیره کریمه همچنان بحرانیه. خروج نیروهای روسی مستقر در کریمه از پادگانهاشون و حضورشون در خیابانها و اماکن عمومی به بحران در اوکراین ابعاد تازه‌ای بخشیده. فریدون زرنگار از آخرین تحولات در اوکراین گزارش تهیه کرده است که می‌شنوید.
در حالی که رهبران کشورهای غربی حضور نیروهای روسی در شبه جزیره کریمه را به عنوان تجاوز به تمامیت ارضی اوکراین محکوم می‌کنند، گریگوری کاراسین معاون وزارت خارجه روسیه روز یکشنبه در تلویزیون دولتی این کشور گفت روسیه خواهان جنگ با اوکراین نیست و مخالف کاربرد واژه جنگ است. معاون وزارت خارجه روسیه گفت این کشور از همه امکانات خود برای تحکیم روابطش با اوکراین استفاده خواهد کرد. به گزارش رسانه‌های آلمان، شامگاه یکشنبه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین اقدام روسی را مخالف با حقوق بین الملل و غیر قابل قبول خوانده است. دولت آلمان اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد صدر اعظم آلمان درباره ایجاد یک گروه تماس در مورد بحران اوکراین را پذیرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه وارد اوکراین می‌شود تا با مقام‌های این کشور دیدار کند. وزیر خارجه آمریکا پیش از این حضور نظامی روسیه در شبه جزیره کریمه را اشتباهی بزرگ خوانده و از جمله گفته بود:
من فکر می‌کنم روسیه اشتباهی بزرگ می‌کند. رئیس جمهور اوباما امیدوار است که ولادیمیر پوتین تغییر رأی دهد و با همه ما برای استقرار ثبات در اوکراین همکاری کند. اوکراین نباید تبدیل به مقابله ای میان شرق و غرب شود، چون نه در جهت منافع روسیه و آمریکا و نه به نفع مردم اوکراین است.
آندرس راسموسن، دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، هم پس از نشست اضطراری این پیمان در بروکسل از روسیه خواست نیروهای خود را به پایگاه‌هایشان بازگرداند و از ورود به مناطق دیگر اوکراین خودداری کند. آقای راسموسن گفت:
به خاطر عملیات نظامی روسیه در اوکراین و به خاطر اینکه آقای پوتین این ملت مستقل را تهدید می‌کند، من این نشست اضطراری را فراخواندم. کاری که روسیه می‌کند اصل منشور سازمان ملل را خدشه‌دار و صلح و امنیت در اروپا را تهدید می‌کند. روسیه باید عملیات نظامی و تهدیدات خود را متوقف کند.
اوکراین اگرچه عضو ناتو نیست، اما خواستار حمایت ناتو در برابر اقدامات روسیه علیه این کشور شده است. در این میان اعلام شد که دنیس برزوفسکی که دو روز پیش به فرماندهی نیروی دریایی اوکراین منصوب شده بود، بدون مقاومت در برابر نظامیان روس مقر مرکزی نیروی دریایی را در سواستوپول به نیروهای روسی تسلیم کرده است. دادستانی اوکراین اعلام کرده است که فرماندهی نیروی دریایی این کشور به اتهام خیانت محاکمه خواهد شد. از سوی دیگر خبرگزاری های روسیه از تشکیل نیروی دریایی جمهوری خودمختار کریمه خبر دادند و میگویند که دنیس برزوفسکی به فرماندهی این نیروی دریایی منصوب شده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، بانکیمون دبیرکل سازمان ملل یان الیاسون معاون خود را به اوکراین میفرستد.
گزارشی بوده از فریدون زرنگار. و ما قبل از شنیدن پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا، اجازه بدید چند پیامک دریافت شده رو براتون بخونم. چند پیامک درباره فساد اداری و پرداخت میلیاردها تومان حق ماموریت به یک مدیر در جمهوری اسلامی ایران. شنونده نوشتند: بدبختی جامعه، وجود فساد فراوانه و تمام اینها به خاطر نبود قوه قضاییه سالم و مطبوعات مستقل. پیامک دیگری نوشتند: تا چه زمانی باید شاهد این همه اختلاس و استفاده غیرقانونی بود و هیچ کس دستگیر نمیشه و آخرش میرسه به یک دستور که پرونده کاملا بسته بشه. آقایون، خودتون میدونی تمام فشار روی مردمه و اینها را هم فقط به مردم میگید که ما داریم کار میکنیم، ولی خودتون میدونی توی این مملکت برای مردم کسی کاری نمیکنه. فقط مردم دارن برای مسئولین زحمت میکشن و بس که آقایان هر روز پولدارتر بشن. بیچاره زنان و مردان و کودکانی که گرسنه و برهنه در سطلهای زباله به دنبال لقمه غذا میگردن و صورتهاشون از گرد فقر سیاه است و شکمهاشون به پشت چسبیده. از چه کس باید دادخواهی کرد؟ از که باید تظلم جست؟ چه کس مسئول است؟ شنونده دیگری هم نوشتن: جوری شده در این مملکت که اگر مسئولی فاسد از آب در نیاد باید تعجب کرد. و یک پیامک هم راجع به تحولات اوکراین، تجاوز روسیه، نوشتند: بر همه دنیا ثابت شده است. دوستان، به چند پیامک تلفنی، قبل از اینکه پیام‌های تلفنی رو براتون بخونم، اجازه بدید یک سوال هم مطرح بکنم به عنوان سوال روز. مقامات قضایی ایران همونطور که شنیدید از پرداخت 12 میلیارد تومان حق ماموریت به یک مدیر دولتی خبر دادن. از طرف دیگه حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در روزهای اخیر از فساد مالی دست کم 9000 میلیارد تومانی دیگر در دولت پیش از خود خبر داده. شما در این باره چه فکر میکنید؟ با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید با این شماره ها: 20420221122112، 20420221122112 و 20420603038750. 20420206038750. 50. و حالا به چند پیام تلفنی شنوندگان رادیو فردا گوش کنید.
علی اکبر ولایتی گفتن که مسئله اوکراین از طرف ناتو است. میخوام بگم آقای ولایتی به شما که شما چه کاری مردم اوکراین هستی؟ یا میخوایی ایران و ملت مظلوم ایران را با یک مصیبت دیگر روبرو کنی؟ سوریه کم نبود این مصیبت، رفتین دخالت میکنین تو سوریه، حالا هم گیر دادی به اوکراین، دنبال شر میگردین شما ها؟
با توجه به مسائل و مشکلات و بحران که در اوکراین به وجود اومده، به نظر میرسه اطلاع رسانی و اخبار منتشر شده شما در مورد سوریه مقدار کمتر شده. و درستی که بحران در اوکراین هست و مهمه و در همه جای جهان تاثیر میذاره، چه در اوکراین چه در ایران و چه در هر کشوری، ولی امیدوارم تمام مسائل یا بحران های به وجود اومده در کشورها بپردازیم و
آقای روحانی، جمهوری اسلامی در مدت 35 سال در هیچ موردی پیشرفت نکرده. چرا پیشرفت از نظر شما فقط تعداد موشک هاست؟
من از رئیس جمهور محترمه میخوام که واقعا به کسایی که زیر پوشش بهزیستی و کمیته هستن و از نظر شغلی و نیازمند هستن، به اینا ماهیانه نرخ یارانه 100 تومن اگه به هر نفری تعلق بگیره، ما الان دیگه مشکل مالی نباید برای نیازمند داشته باشیم، مشکل نیازیشون حل میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ما ماجرای دنباله‌دار یارانه هاست. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته است که حداقل 1,800,000 تومان به عنوان مبنای درآمدی توزیع یارانه نقدی از سوی دولت پیشنهاد و مورد مذاکره قرار گرفته. امروز احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد با ماست. آقای علوی، نخستین پرسش این هست که چرا دولت به فکر طبقه بندی درآمدی خانوار افتاده است؟
با توجه به شکست قانون هدفمندی یارانه ها، دولت اینک بر سر یک سراحی قرار گرفته. نخست اینکه بدون افزایش قیمت حامل های انرژی اجرای قانون رو به همین شکلی که از ادامه بده، و این به معنی کسر بودجه و پیامدهای منفی اون از قبیل افزایش نقدینگی و تورمه. گزینه دوم قطع کلی یارانه‌های نقدیه و این البته به دلیل هزینه‌های سیاسی و اجتماعی اون مطلوب نیست. گزینه سوم اما اینه که یارانه بخشی از جمعیت قطع بشه و همزمان قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا بکنه. به نظر میرسه که دولت و مجلس در نهایت هزینه‌های سیاسی و اقتصادی این گزینه سوم رو کمتر از دو گزینه اول میدونن و اجرای همین سیاست رو دنبال میکنن.
آقای علوی، آیا اساساً با این ملاک میشود خانواده های نیازمند یارانه رو تشخیص داد؟
روش دستبندی خانوار بر اساس درآمد در دولت پیشین هم مطرح بود و چیز جدیدی نیست و به علت غیر اجرایی بودن اون به فراموشی سپرده شد، چون نمیتوان با محاسبه میانگینی در حد 1,800,000 تومان نیاز خانواده رو به یارانه نقدی تعریف کرد. نیاز مالی خانوار تابعی است از اندازه و ساختار اون، تعداد اعضای خانوار و همچنین ترکیب سنی و نحوه معیشت اعضای اون نیاز مالی خانوار رو تعیین میکنه. افزون بر این، نیاز مالی خانوار از ویژگی‌های جغرافی محل سکونتش هم تأثیر می‌پذیره. بنابراین میانگین 1,800,000 تومان قابل تأمین بر همه خانواده‌ها و در همه نقاط کشور نیست.
و این سوال پیش میاد که آیا نظام آماری و مالیاتی کشور می‌تونه به سرعت و به دقت افراد رو در گروه‌های درآمدی طبقه بندی کنه؟
نظام آماری و مالیاتی ایران نه تنها دقیق و شامل نیست، بلکه انعطاف پذیر نبوده و سرعت لازم هم نداره. کما اینکه بخش غیر رسمی اقتصاد ایران که اصطلاحاً بخش کدر خوانده میشه بسیار بزرگه و قابل کنترل نیست و از شمول این نظام خارجه. افزون بر این، کم نیستن خانوارهایی که وضع اقتصادی اونها در یک دوره یک ساله تغییر میکنه و نظام آماری فعلی نمیتونه به سرعت این تغییر رو ثبت و گزارش بکنه. حتی فرم‌های خود اظهاری در مورد درآمد هم هرچند روش مثبتیه نمیتونه مشکل حل کنه، چون درآمدهای بخش قابل توجهی از متقاضیان قابلیت راست آزمایی رو نداره.
و سوال آخر این که پیامدهای توزیع یارانه نقدی بر مبنای همون 1,800,000 تومان چه خواهد بود؟
اگر توزیع یارانه نقدی بر مبنای همون 1,800,000 تومان اجرا بشه، بعید نیست که گروهایی که نیازمند این یارانه ها نیستن مشمول دریافت یارانه نقدی بشن و گروهایی که واقعا نیازمند هم هستن از اون محروم بشن. بنابراین اشکال نظام فعلی توزیع یارانه نقدی کماف سابق با کمی تفاوت البته ادامه پیدا خواهد کرد.
سپاسگزارم. احمد علوی در سوئد.
متشکرم از شما.
سخنان علی جنتی وزیر ارشاد در مورد لغو شدن فیلترینگ فیسبوک در ایران و اظهارات محمد خاتمی درباره اهمیت محیط زیست از جمله تیترهای صفحه اول چند روزنامه تهران، برخی دیگر هم سقف درآمد برای دریافت یارانه ها، جشنواره خوارزمی و اوضاع اوکراین رو تیترهای اول خودشون کردند. اما شهرام رفیزاده روزنامه‌نگار در کانادا با ماست برای نگاهی دقیق‌تر به این تیترها. آقای رفیزاده چطوره با روزنامه شرق شروع کنیم؟
بله، روزنامه شرق هم امروز در تیتر یک از وعده های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داده و نوشته که آقای علی جنتی گفته فیسبوک و شبکه های اجتماعی باید رفع فیلتر بشن، نویسندگان ممنوع القلم از این پس نخواهیم داشت. و علاوه بر این ایشون گفته که کتاب هایی که در 8 سال گذشته منتشر نشدن و ممنوع الچاپ بودن مجوز خواهیم داد یا مجوز دادیم برخی از اونها. و مهمترین خبر بنوشته این روزنامه این هست که آقای جنتی وعده داده انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران بازگشایی بشه. یک خبر هم در صفحه 1 روزنامه شرق منتشر شده از قول آقای مصباحی مقدم نماینده مجلس که ایشون گفته سقف درآمدی که یارانه بگیران در سال 93 باید داشته باشن حدود 1,800,000 تومان است.
و روزنامه اعتماد تیتر درشتش هست توافق بر سر ممنوع القلم ها.
بله، روزنامه اعتماد هم باز اظهارات وزیر ارشاد آقای علی جنتی رو منتشر کرده و از قولشون نوشته که وزارت اطلاعات شکایت خودش از انجمن صنفی رو صنفی روزنامه‌نگاران ایران رو پس گرفته. واکنش ها رو هم روزنامه اعتماد نسبت به سخنان آقای جنتی پوشش داده. از قول آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در صفحه 1 نوشته که مردم نگذاشتن شیوه اجرایی گذشته ادامه پیدا کند و البته یک گزارش هم درباره بحران اوکراین منتشر کرد.
تیتر اول روزنامه آرمان امروز هم لغو فیلترینگ فیسبوک هست و محیط زیست آقای خاتمی و افشای یک تخلف.
بله، روزنامه آرمان امروز در یکی از تیترهای اصلی گزارش داده که آقای ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته فاش کرده که در دولت گذشته یکی از مدیران استانی بدون اینکه هیچ ماموریتی انجام بده 12 میلیارد تومان حق ماموریت گرفته و نزدیک به 500 میلیون تومان هم پول غذا. و البته ایشون گفته که این پرونده ها در استانهای مختلف مشابهش وجود داره و در حال رسیدگی هست. یک گزارش هم منتشر کرده روزنامه آرمان درباره این که پیشنهاداتی مطرح شده مبنی بر لغو اجازه شکار به مدت 5 سال برای نجات حیات وحش در ایران که این روزها به شدت تحت خطر و در معرض از میان رفتن هستند.
روزنامه جام جم به سراغ سقف درآمد برای دریافت یارانه ها رفته.
بله، روزنامه جامعه جم گزارش اصلی خودش رو اختصاص داده به تعیین سقف درآمدی برای دریافت یارانه نقدی در سال 93 و این مبلغ رو 1,750,000 تومان عنوان کرده. واکنش نشون داده روزنامه جامعه جم که وابسته به صدا و سیما هست به اظهارات علی جنتی در یکی دیگر از تیترهای خودش و نوشته نسخه تفاهم وزیر ارشاد نسخه است برای عبور از قانون.
و نگاهی داشته باشیم به روزنامه دولتی ایران.
روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت هست، عکسیه که خودش رو اختصاص داده به تقدیر حسن روحانی از مجید سمیعی، جراح نام‌آور ایرانی مقیم آلمان، و در تیتر یک هم این روزنامه خبر داده که همکاری 7 بانک خارجی با ایران آغاز خواهد شد، و علاوه بر این نوشته که وزیر خارجه اسپانیا که به تهران سفر کرده گفته ما دوران کاهش روابط با ایران رو جبران خواهیم کرد.
روزنامه کیهان به سراغ یک مسئله کاملا متفاوت با همه اینها رفته.
بله، روزنامه کیهان در تیتر یک نوشته که سایه سنگین جنگ بر سر اوکراین روز به روز گسترش پیدا میکنه و از اختلاف آمریکا و روسیه خبر داده و در این گزارش تاکید کرده که آمریکا و روسیه بر سر اوکراین در مقابل یکدیگر سفارایی کردن. عکسیه که خودش رو هم روزنامه کیهان به همین موضوع اختصاص داده.
و هم با روزنامه شهروند نگاهی به صفحات اول روزنامه های امروز تهران رو به پایان ببریم.
روزنامه شهروند امروز گزارشی منتشر کرده درباره زندگی 860 هزار خانوار در خانه های یک اتاقی که به نقل از وزیر راه و شهرسازی نوشته که این یک جور فقر شهری هست، و یک گزارش هم درباره حداقل دستمزد در سال 93 منتشر کرده که آیا این رقم بیشتر از تورم تعیین خواهد شد یا کمتر از.
سپاسگزارم از شهرام رفیزاده در کانادا. آقای رفیزاده، باز هم با شما خواهیم بود در این برنامه برای صفحات داخلی روزنامه ها.
متشکرم.
دوستان، و در این فرصت چند خبر مربوط به جوایز اسکار رو به اطلاعتون برسونم. 86مین مراسم جوایز اسکار ساعتی پیش در هالیوود آغاز شد و همچنان ادامه داره. تا اینجا خبرهایی که رسیده، لوپیتا نیونگو به خاطر بازی در فیلم 12 سال بردگی جایزه بازیگر زن نقش مکمل رو به دست آورده. فیلم زیبایی بزرگ اثر پائولو سورنتینو از ایتالیا برنده بهترین فیلم خارجی اسکار شده و فیلم انیمیشن یخزده اسکار بهترین انیمیشن رو از آن خودش کرده. و میرسیم حالا به خبرهای ورزشی با فریبرز قریب.
تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز در آخرین بازی مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا در ورزشگاه انقلاب کرج میزبان تیم کویت است. ایران با کسب 13 امتیاز از 5 بازی گذشته به عنوان صدرنشین گروه B جواز حضور در جام ملت‌های آسیا 2015 را به دست آورده و کویت هم با 9 امتیاز به عنوان تیم دوم صعود خود را قطعی کرده و بازی امروز یک دیدار تشریفاتی و دستگرمی به حساب می‌آید. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفته قصد دارد از بازیکنان جوان در این میدان استفاده کند. تیم منتخب کشتی فرنگی ایران قهرمان رقابت‌های جایزه بزرگ فیلا شد. در این پیکارها که به مدت 2 روز به میزبانی کشور مجارستان انجام شد، تیم کشتی فرنگی ایران با کسب 3 نشان طلا، 3 نقره و 2 برنز در سکوی اول ایستاد و مجارستان میزبان و گرجستان هم دوم و سوم شدند. حمید سوریان در 59، حبیب‌الله اخلاقی در 80 و طالب نعمت‌پور در 85 کیلوگرم مردان طلایی کشتی فرنگی ایران در این رقابت‌ها بودند. قرعه‌کشی مسابقات واترپولوی قهرمانی جوانان جهان دیروز انجام شد و تیم ایران در گروه دوم در کنار تیم‌های استرالیا، مونتنگرو، آرژانتین و ژاپن قرار گرفت. رقابت‌های واترپولوی جوانان جهان با حضور 20 تیم تابستان سال آینده به میزبانی شهر استانبول ترکیه برگزار خواهد شد. بحث واگذاری و خصوصی سازی 2 باشگاه قرمز و آبی پایتخت ایران، پرسپولیس و استقلال، طی 1-2 هفته گذشته وارد مرحله جدی‌تری نسبت به گذشته شده. مشکلات مالی چند ماه اخیر این 2 باشگاه وزارت ورزش و جوانان را بران داشته که به فکر یافتن راهکار مناسبی برای واگذاری سرخابی ها باشند. محمد حسن انصاری‌فر، مدیر عامل پیشین باشگاه پرسپولیس، روز یکشنبه در برنامه ورزشی شبکه خبر سیما اما این واگذاری را مشکل می داند.
هر دوره‌ای هر وزیری و یا هر رئیس سازمان تربیت بدنی که اومد وعده خصوصی سازی کردن این دو تا تیم داد، در حالی که خود اون مسئول نمی‌دونست لحاظ قانونی این مشکل داره.
از شهر قم خبر میرسد که بازیکنان تیم فوتبال سبا به دلیل پرداخت نشدن مطالبات خود دست به اعتصاب زدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دومین جلسه تمرین تیم سبا قرار بود روز یکشنبه آغاز شود، اما بازیکنان این تیم تصمیم گرفتند به دلیل پرداخت نشدن مطالباتشان اعتصاب کرده و تمرین نکنند. و در دیدار فینال جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های انگلیس عصر یکشنبه در ورزشگاه ویمبلی لندن، تیم منچستر سیتی با پیروزی 3-1 مقابل ساندرلند بعد از 38 سال جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران و 5 بامداد به وقت پراگ. با بخش دوم صبحانه با خبر همراه هستید، هم روی امواج رادیویی و هم به مدت 30 دقیقه دیگه روی امواج تلویزیونی. سپاسگزاریم از دوستانی که از ابتدا با ما بودند و خوش آمد میگیم به دوستانی که اکنون پیمان پیوستند. همکارم مراد ویسی در استودیو است تا شما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
در واکنش به تحرکات روسیه در منطقه کریمه، گروه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به G7 شرکت در اجلاس سوچی روسیه را به حالت تعلیق درآوردند. اجلاس G7 قرار است در اوایل تابستان در شهر ساحلی سوچی به میزبانی روسیه برگزار شود. آلمان میگوید رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد تشکیل گروه تماس در مورد اوکراین را پذیرفته است. بر اساس بیانیه دولت آلمان، ولادیمیر پوتین پیشنهاد آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان را برای تشکیل گروه تحقیق و گروه تماس برای انجام گفتگوی سیاسی درباره بحران اوکراین پذیرفته. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس مجلس ایالت بلوچستان پاکستان خواستار آزادی 5 مرزبان ایرانی شده است. طی 2 روز گذشته اخبار زد و نقیزی درباره آزادی 5 سرباز ایرانی که در استان سیستان و بلوچستان به گروگان گرفته شده بودند انتشار یافته است. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته در پرونده‌ای در یکی از استان‌ها یکی از مدیران استانی بدون حتی 1 ساعت مأموریت 12 میلیارد تومان حق مأموریت و 530 میلیون تومان پول قضا دریافت کرده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته برخلاف آمارهایی که در سالهای اخیر داده اند شاهد بیکاری جوانان تحصیل کرده هستیم و به گفته آقای رفسنجانی این بیکاری ها اصلا توجیه پذیر نیست.
متشکرم آقای ویسی. خبرها رو از مراد ویسی شنیدید. یادآوری میکنم که جزئیات خبرها رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. و ما صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با نگاهی به اظهارات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که درباره آزادی مطبوعات و گشایش فضای مجازی سخن گفته. نظرات و پیام‌های تلفنی دیگری از شنوندگان رادیو فردا میشنوید. تازه‌های فرهنگی و نگاهی به مشروع مهمترین مطالب روزنامه‌های تهران خواهیم داشت با شهرام رفیع‌زاده و البته تازه‌های جهان موسیقی با بردیا افشین. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران روز یکشنبه در جمع نمایندگانی از اتاق بازرگانی تهران سخنانی درباره آزادی مطبوعات، فضای مجازی و همچنین حوزه نشر و کتاب مطرح کرد و گفت وزارت ارشاد با برگزاری جلسات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران موافقه. هانا کاویانی گزارشی دارد در این باره.
علی جنتی از جمله چهره‌های خبرساز دولت 11 روز یکشنبه بار دیگر بر نظرات خود درباره لزوم حرکت به سمت فضای باز رسانه‌ای، فضای مجازی بدون فیلترینگ و همچنین موافقت وزارت تحت هدایتش با تشکیل جلسات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران خبر داد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در جمع برخی نمایندگان اتاق بازرگانی تهران سخن می‌گفت، بسیاری از اقدامات اوایل انقلاب از جمله ممنوعیت ویدیو و دستگاه فکس را مضحک خواند و گفت نمیتوان افراد را به بهانه حفظ ارزش‌های اسلامی در محیطی محصور نگه داشت. علی جنتی طی سخنانی و در پاسخ به پرسش‌های درباره دلایل ادامه اعمال محدودیت در فضای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی گفت هر ابزاری ممکن است آسیب‌های خود را داشته باشد، در صورتی که با مراقبت می‌توان آسیب‌های آن را کاهش داد. وزیر ارشاد درباره شبکه‌های اجتماعی چون فیسبوک که از منظر مقام‌های قضایی ایران سایت‌های جاسوسی یا مستهجن خوانده شده بود افزود در دولت چنین تفکری وجود ندارد که شبکه‌های اجتماعی را فیلتر کنیم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به حضور 6 وزیر در کارگروه مصادیق مجرمانه و درخواست جلسه برای این کارگروه گفت مباحث را در این زمینه به تفصیل بیان کرده ایم و اعلام کرده ایم نمیتوانیم دور خود حصار بکشیم. اگرچه آقای جنتی افزود که مسئله رفع محدودیت از شبکه‌های اجتماعی از مواردی است که حل آن نیاز به زمان دارد و با گذشت زمان برطرف می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کنار صحبت از دنیای مجازی به فضای مطبوعات نیز اشاره کرد و گفت دولت به دنبال فضاست و معتقد است رشد کشور در سایه رشد مطبوعات محقق می‌شود. آقای جنتی همچنین گفت سه وزارت ارشاد، تعاون و کار و رفاه اجتماعی با بازگشایی مجدد انجمن صنفی روزنامه‌نگاران مشکلی ندارند و وزارت اطلاعات نیز شکایت خود را از این انجمن باز پس گرفته است. علی جنتی در حال این سخنان را مطرح کرده است که ایران در هفته ها و ماه‌های گذشته شاهد پیشرفت چشمگیری در عرصه آزادی رسانه و بیان نبوده و در هفته‌های گذشته در کنار برخی محدودیت‌های فضای اینترنت، فضای مطبوعات هم شاهد توقیف روزنامه آسمان پس از یک هفته انتشار آن بود. روزنامه که خط آن نزدیک به دولت حسن روحانی ارزیابی شده بود. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس، صحبت‌های اخیر وزیر ارشاد را این گونه ارزیابی می‌کند.
صحبت‌های آقای جنتی وزیر ارشاد واجد خوشبینی‌هایی هست و البته به حال ملاحظات امیدوارکننده این که بر رأس دستگاه ارشاد کشور یک همچین نظری داره، اما مشکل موانعی که بر سر راه این ادعاها و ملاحظات وجود داره، یعنی تمامیت قدرت در جمهوری اسلامی در اختیار قوه مجریه نیست و به تبع اون حتی در اختیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر مجموعه‌هاش نیست، به ویژه دستگاه قضاییه و همینطور بانت‌های تمامیت‌ها در حکومت مانع جدی هستند در راه توسعه سیاسی و البته توسعه فرهنگی که وعده‌های خوبی داده هم آقای روحانی هم آقای جنتی در مورد اون.
گفتگوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با نمایندگان اتاق تهران در حالی انجام شد که نمایندگان حوزه اقتصادی به جوانب مورد نظر این حوزه در بخش فرهنگ اشاره کردند و رئیس اتاق تهران یحیی آل اسحاق یکی از مسائل مشترک تمام حوزه‌های هنری را امنیت سرمایه‌گذاری عنوان کرد و افزود تا زمانی که ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه بسیار بالاست، احتمال حضور جدی و پررنگ سرمایه‌گذاران در این حوزه بسیار کم خواهد بود.
گزارشی بود از هانا کاویانی. و حالا صبحانه با خبر رو با چند پیام تلفنی دیگه از شنوندگان رادیو فردا ادامه میدیم.
من می‌خواستم این مسئولای دولتی بگم که یکم به فکر این ملت باشن، یکم به فکر پایین آوردن تورم توی این مملکت باشن. واقعا چه خبره آخه؟ چه هر روز تورم بالاتر. والا این مردم باید چطوری زندگی کنن؟ این همه فقیر داریم، این همه آدم نیازمند داریم. چرا باید به لبنان کمک کنیم؟ چرا باید به سوریه کمک کنیم؟ جایی که خودمون این همه احتیاجات داریم. آخه من نمی‌دونم این دولت به چه فکریه.
جناب آقای عزت‌الله خان زرقامی، اینو بدون تاریخ هیچگاه فراموش نخواهد کرد خیانت دو نفر و بیش از همه، یکی تو و یکی دوست عزیزت آقای حسین آقای شریعت مداری.
آقای یاران 45,000 تومان چیه؟ فقط مرز مردم میره، مخصوصا اینا که خانواده های بچه های 5-6-7-8 دارن. به خود من آدم میشنستن امسال 5-6 بچه داشته، دو تا سه تا نداره شده مدرسه. 45,000 تومان امروز علنن خودم با اون بابایی که بچه داشت رفتیم کش برای بچهش بگیریم، کتونی مشمعی 46,000 تومان، یعنی به الوازش دیگه هیچ.
ما مردم ایران مردم غیور بودیم، مردم کهن هستیم با تاریخ قدیمی، ولی از زمان جمهوری اسلامی به این طرف مردم ایران یک مردم در گوشه نشین شدن، یک مردمی که عقب افتاده شدن، ولی مردم عقب افتاده نیستن، مردم عقب نیستن، مردم با تمدنی هستن. ولی از روزی که این آقایان تشریف آوردن این ملت به خاطر سیانشوندن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز از بین رویدادهای هنری از جمله دو نمایشنامه و یک نمایشگاه رو براتون انتخاب کردیم. اول به سراغ نمایشنامه بریم. در نمایشنامه مجردها زن و مردی همدیگر رو دوست دارن اما از بیان عشقشون عاجزن. این موقعیت درون مایه نمایشنامه مجردها رو تشکیل میده که اجرای اون هم از امروز آغاز میشه. فرج سرکوهی با ماست و برای ما از این نمایشنامه بیشتر میگه. آقای سرکوهی،
نمایش مجردها را دیوید پوینتیو نوشته که یکی از نویسندگان مشهور فرانسه در سال 1974 متولد شده و جوایز متعددی هم از جمله جایزه معتبر فرانسوا موریاک رو دریافت کرده برای کارش. البته اون روان نویسه و این تنها نمایشنامه ای است که نوشته. این نمایشنامه رو ساناز فلاح فرد ترجمه کرده و به کارگردانی پوران مرادی در تالار سایه در مجموعه تئاتر شهر همونطور که شما گفتین از امروز به صحنه خواهد رفت و داستانش هم داستان یک زن مردی است که در یک آژانس همسریابی کار میکنن ولی اینا همدیگر رو دوست دارن و همونطور که شما گفتید نمیتونن به همدیگه بگن به طور مستقیم این عشقشون رو ابراز بکنن و بعد این موقعیت سبب میشه که یک به اصطلاح موقعیت‌های طنزآمیز یا کمیکی به وجود بیاد و نمایشنامه به اصطلاح به سمت کمدی گرایش پیدا میکنه و آخر سر این که مرد میره در یک بنگاه طلاق کار میکنه و بعد بالاخره اینا با دیگه ازدواج.
و یک نمایشنامه دیگه، نمایشنامه پستچی نرودا در کاشان روی صحنه رفته. آقای سرکوهی، در این باره چه خبر؟
خب پابلو نرودا که میدونید شاعر بسیار مشهوری است، برنده جایزه نوبل هستش و در ایران هم آثارش اغلب آثارش ترجمه شده. در کشور خودش شیلی مثل یک اسطوره است، مثل حافظ مشهوره و غیره، در اغلب کتابخوانان در آمدان به تئاتر پابلو نرودا رو میشناسن. اما این نمایشنامه رو پابلو نرودا ننوشته، اسم این نمایشنامه است پستچی پابلو نرودا. این رو آنتونیو اسکارمتا نوشته، علیرضا کوچک جلالی ترجمه کرده و خودش هم کارگردانی کرده. در تماشاخانه مهربان فرهنگسرای مهر شهر کاشان به صحنه رفته. این نمایش در یک دورانی از زندگی نرودا رو بیان میکنه، دورانی که کودتا میشه در شیلی و نرودا تحت تعقیب قرار میگیره و حکومتی که بر سر کار میاد به حکومت جنرال پینوشه با پابلو نرودا مخالفه. بعد نمایشنامه درباره عشق، آزادی، آزادی بیان و زندگی شاعر بزرگ.
آقای سرکوهی، اتفاقی هم رخ داده. از کارگردان اپرای عروسکی حافظ اعلام کرده که اجرای این اثر در همدان منتفی شده. دلیل این امر چی است؟
بله، قرار بود که اپرای عروسکی حافظ به کارگردانی آقای بهروز غریب‌پور در اردیبهشت ماه در همدان به صحنه بره، اما آقای غریب‌پور دیروز اعلام کردش که آقای خسرو بیات مدیر کل ارشاد استان همدان اعلام کرده که شرایط فرهنگی همدان برای اجرای این اثر مناسب نیست. کارگردان اعتراض کرده و گفته که من از وزیر ارشاد میخوام که به مدیر خودش توضیح بده که حافظ با شرایط همدان هم مناسبه.
و اما نمایشگاهی با عنوان شیشه و رنگ، در این نمایشگاه چه آثاری رو میشدید آقای سرکوهی؟
نام مریم زندی در زمینه عکاسی بسیار در ایران مشهور است، کتابای زیادی هم منتشر کرده، اما این بار نمایشگاهی او برپا کرده با عنوان شیشه و رنگ در گالری گلستان که 60 ظرف کاربردی مثل گلدان، بطری، شیشه و غیره رو با روش قدیمی شیشه خلق کرده. روش قدیمی این بود که در مثلا میگفتن شیشه فوتی، به این مفهوم بود که در شیشه فوت میکردن، یک گوهایی ایجاد میشد و حالا ایشون این گوهها رو با رنگهای زیبایی تلفیق کرده و این نمایشگاه تا 14 اسفند ماه هم ادامه داره.
سپاسگزارم از شما آقای سرکوهی در آلمان.
منم از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
و یک بار دیگه شهرام رفیزاده با ماست، این بار برای نگاهی به صفحات داخلی روزنامه‌های ایران. آقای رفیزاده، اظهارات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای علی جنتی درباره رفع فیلتر از فیسبوک، نویسندگان ممنوع القلم و بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران خبر مورد علاقه شماری از روزنامه‌های امروز تهران از جمله شرق و اعتماد.
بله همینطور هست. امروز اغلب روزنامه ها گزارش ها یا حتی یادداشت ها و تحلیل هایی درباره اظهارات روز گذشته علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر کردند. در میان روزنامه ها هم دو طیف از دو منظر به سخنان آقای علی جنتی نگاه کردند. امروز روزنامه شرق مورد توجه قرار داده اون بخش از سخنان علی جنتی رو که ایشون تاکید کرده باید از فیسبوک و شبکه های اجتماعی رفع فیلتر کرد. به نوشته روزنامه شرق آقای جنتی این اظهارات رو در نشست صبحانه اتاق بازرگانی تهران بیان کرده و البته نکات دیگری رو هم گفته. از جمله به نوشته روزنامه شرق ایشون گفته که انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران که از سال 88 پلمب شده بود توسط قوه قضاییه میتونه بازگشایی بشه و بار دیگر انتخابات هیئت مدیره رو برگزار بکنه. اما روزنامه اعتماد رفته به سراغ شماری از چهره‌های مطبوعاتی و اون بخش از سخنان آقای جنتی که درباره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران هست رو نظرات این چهره‌ها رو پرسیده. خانم بدرالسادات مفیدی دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران گفته که ما آماده هستیم، آماده بازگشایی انجمن صنفی هستیم و ایشون تاکید کرده که حتی کمیته‌ای برای برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن صنفی هم تشکیل شده. آقای کامبیز نوروزی دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی گفته که وزارت کار و قوه قضاییه ممکن هست اشکال تراشی بکنن در برابر بازگشایی انجمن صنفی. و آقای شمس الواعظین هم که رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران هست تاکید کرده که قوه قضاییه باید همزمان با این اظهارات وزیر ارشاد بازگشایی بکنه دفتر انجمن صنفی رو. اما روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست برخلاف این روزنامه مخالفت کرده با اظهارات روز گذشته آقای جنتی و گفته که اظهارات ایشون نه شرعی هست و نه قانونی.
در زمینه دیگه روزنامه رسالت در سرمقاله شماره دوشنبهش خواهان آمادگی برای مقابله با اصلاح طلبان شده. جزئیات بیشتر در این زمینه چیست آقای رفیع‌زاده؟
بله سرمقاله امروز روزنامه رسالت بسیار شدید اللحن هست. این روزنامه که نزدیک هست به اصولگرایانی که طیف اصلی اونها مؤتلفه اسلامی و جبهه پیروان خط امام و رهبری هستن، امروز در این سرمقاله فراخوانی داده از کسانی که اونها رو البته این روزنامه ملت توصیف کرده اما منظورش به نیروهای اصولگرا و حزب اللهی یا بسیجیان هست و از اونها خواسته که خودشون رو آماده کنن برای حوادثی مشابه اعتراضات یا رویدادهای سال 78 و 88 و گفته ما باید بار دیگر حماسه تازه‌ای خلق بکنیم، به این دلیل که روزنامه رسالت نوشته که کسانی که در سالهای 78 و 88 سرکوب شدند بار دیگر در حال بازسازی خودشون هستند. این روزنامه اصولگرا تأکید کرده که این جریان‌های اصلاح طلب تلاش می‌کنند با در اختیار گرفتن فضای دانشگاه‌ها، فضای مطبوعات و فضای اینترنت یک بار دیگر به نوشته این روزنامه هجوم بیارن به ارزش‌های اسلامی و انقلابی و به همین دلیل جبهه انقلاب به نوشته روزنامه رسالت باید خودش رو آماده بکنه تا مشابه رویداد 9 دی 1388 بار دیگر این جریان رو سرکوب کنه.
بله و روزنامه جامعه جمع بالاخره به سراغ یارانه ها رفته و گزارشی درباره سقف درآمد برای دریافت یارانه نقدی منتشر کرده. چه گفته است جامعه جمع درباره یارانه ها و این سقف؟
روزنامه جامعه جمع نوشته که این روزها بسیاری از مردم نگران این هستند که سقف درآمدی که در سال 93 به اون یارانه نقدی تعلق خواهد گرفت چه میزان هست و به همین دلیل به سراغ برخی از نمایندگان مجلس رفته. آقای غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به این روزنامه گفته که دولت و مجلس در مذاکراتی که داشتن سقف درآمد سالیانه برای کسانی که میتونن یارانه بگیرن در سال 93 رو 21 میلیون حدوداً عنوان کردند که ماهانه حدود 1,750,000 تا 1,800,000 تومان خواهد شد و کسانی که بیشتر از این درآمد داشته باشند در سال 93 از سوی دولت به اونها یارانه نقدی تعلق نخواهد گرفت.
سپاسگزارم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار در کانادا. و در ادامه صبحانه با خبر میرسیم به جهان موسیقی همراه با بردیا افشی.
سلام، اول از همه خبر بدم که بالاخره معلوم شد چه کسی قراره برای تیم ملی فوتبال ایران آهنگ مربوط به جام جهانی آینده رو بخونه. هر یک از تیم‌های شرکت کننده در جام‌های جهانی فوتبال یک قطعه رسمی رو میتونن معرفی کنند و برای جام جهانی 2014 در برزیل قراره که احسان خواجه امیری، خواننده پرطرفدار و جوان موسیقی پاپ، آهنگ تیم ملی ایران رو اجرا کنه. احسان خواجه امیری بعد از اعلام این خبر گفته همه باید یک صدا و همدل تیم ملی فوتبال ایران رو حمایت و تشویق کنیم و این آهنگ هم با همین هدف ساخته میشه. شنویم آهنگی از آرش، خواننده معروف و بین المللی موسیقی پاپ که او را در اجرای این آهنگ دی جی علی گیتر همراهی کرده. با اینکه این آهنگ آهنگ رسمی تیم ملی ایران در جام جهانی 2006 آلمان نبود، اما اون زمان که آخرین حضور ایران در این رقابت ها بود، خیلی ها از این آهنگ برای تیم ملی استفاده می کردند. آهنگی رو که اون زمان فدراسیون فوتبال معرفی کرده بود امیر تاجیک خونده بود.
دل من آوردی کشتی تو من آغم منو نخوردی، نشون به اون نشون یادت گل سرخی روی موهاد نشوندی، گفتی من میرم الان زودی بر میگردم، گفتی من میام اون وقت باهات هم سر میگردم.
از احسان خواجه امیری گفتم، اما از پدرش هم باید بگم، خواننده مطرح و قدیمی موسیقی مردم پسند ایرانی که خیلی ها او رو با نام هنریش ایرج میشناسند. آخر هفته خیلی ها منتظر بودند که ایرج رو بعد از سالها به روی صحنه ببینند. او قرار بود با گروه عقیق در حوزه هنری تهران اجرا کنه، اما این کنسرت لغو شد و بعدن هم مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت صادق نبودن گروه عقیق باعث لغو شدن این کنسرت شده. این مقام گفته وزارتخونه مجوز رو برای اجرای گروه به همراهی کامران صفاری به عنوان خواننده صادر کرده بود، اما بعدن گروه عقیق در تبلیغاتش اعلام کرد که حسین خواجه امیری یا ایرج قرار با گروه اجرا کنه و این منطبق با جزئیات مجوز نبود.
بیرن صورتی دل من آوردی کشتی تو من آقم اما نخوردی، نشون به اون نشون یادت گل سرخی روی موهاد نشوندی، گفتی من میرم الان زودی برمیگردم، گفتی
باهات هم سر میگردم.
شهردار بنپور قصد داره در این شهر قدیمی تندیسی از شیر محمد اسپندار بسازه و در میدانی به نام او این تندیس رو برافراشته کنه، میدانی که قراره در ورودی بنپور ساخته بشه. بنپور شهری در بلوچستان ایران در منطقه مکران، شهری که تصور میشه در زمان اشکانیان هم مسکون بوده، اما مطمئناً بزرگترین افتخار معاصر این شهر محمد اسپنداره. اسپندار 82 سال پیش در بنپور به دنیا آمده بود. او یکی از برجسته ترین هنرمندان موسیقی محلی و نواحی ایران زمینه. او نوازنده ساز دونلیه، سازی که خواستگاهش بلوچستانه. میشنویم اجرای زنده از شیر محمد اسپنداره به همراه ماشالله بامری، دو هنرمند برجسته موسیقی محلی و نواحی ایران زمین، موسیقی مردمان سرزمین بزرگ بلوچستان، موسیقی که امروز خارج از مرزهای کنونی ایران در پاکستان و افغانستان هم رواج داره. در آخر با هم به آهنگی قدیمی و ایرانی گوش میدیم که این شمایید، میتونید حدس بزنید چه هنرمند یا هنرمندانی اون رو اجرا کردن و اسمش چیه، و اگر هم فکر میکنید حدستون درسته میتونید در مسابقه گرامافون شرکت کنید و هر اون چه که از این آهنگ میدونید رو با گروه موسیقی رادیو فردا درمین بگذارید. برای این کار میتونید از راه‌های مختلف استفاده کنید، از اسمس، تلفن، سکایپ، ایمیل و اگر هم میخواید در صفحه فیسبوک گروه موسیقی رادیو فردا، صفحه فردا میوزیک پیغام بگذارید، پیغامی خصوصی بگذارید که پیغام‌های علنیتون حتما پاک میشه. برای این کار هم تا پنجشنبه ساعت 8:30 شب به وقت تهران فرصت دارید، درست تا پیش از شروع برنامه هفتگی فردا هنگ. ما با هم به آهنگ مربوط به مسابقه 57 گرامافون گوش میدیم.
ترانه مسابقه این هفته فردا هنگ،
شادی دنیای منه، آرزوی دل تنهای منه، یاد تو قصه شبهای منه، چشم تو مثل یه خورشید برام، صبح شاد شب یلدای منه. میدمد از گل پیراهن تو، عشق من شبنم بر دامن تو، عشق من شبنم بر دامن تو، چشم تو مثل یه خورشید به برام، صبح شاد شب یلدای منه.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فردا هنگ رادیو فردا.
اسم
چشم تو قصه یه شبهای منه، روزه دیست و تمنای منه، دوری از قروب دنیای.
تا لحظات دیگه پخش تلویزیونی برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه، ولی بخش رادیویی اون همچنان ادامه داره. با ما همراه بمونید.
چشم تو مثل یه خورشید برام، صبح شاده شب یلدای منه، چشم تو مثل یه